بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 24 مهر ماه 1400.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد. بحثم راجع به امامت زن برای زنان بود، آیا در صورتی که مأمومین همگی زن باشن، آیا زن می تواند برای اونها امام جماعت شود؟ گفتیم مرحوم مصنف بیانشون این است که مرحوم سید در عربه بود که اگر چنانچه مأمومین همگی مرد باشند یا بعضی ها مرد و بعضی زن، اینجا زن نمیتواند امام جماعت بشه. لیکن در مورد امامت جماعت زن برای زنان متعرض نشدن مطلبی رو، ولی خب طبعا در کتب فقهی این بحث هم مطرحه و قابل توجه. نظریه مشهور این است که به جماعت خوندن نمازهایی که هرچند مستحبیه ولی خوب تشریع شده که به جماعت خونده بشه، اونها رو میتونه زن امام جماعت بشه. و در مورد نمازهای فریضه، نمازهای واجب، اونجا قائل بر کراهت شدند، این قول مشهور، از اون رو هم جائز می دانند در این حالی که مکروه شمرده. اون نمازهای واجب مثل نماز یومیه، نمازهای مستحبی که به جماعت خوندنش تشریع شده مثل نماز استسقا همسان اینها. غیر مشهور هم قائل بودن بر این که اساسا نماز فریضه رو زن نمیتواند حتی برای زنان امام جماعت بشه، البته در نوافلی که تشریع شده به جماعت خونده بشه اون رو میتواند امام جماعت باشه. خب حالا پرداختیم به نصوصی که دلالت داشت بر جواز امام جماعت زن برای زنان به نحو مطلق، یعنی حالا چه نماز واجب باشه چه نافله باشه. عنوان قسم اول وثقه سماعه رو خوندیم که از امام صادق علیه السلام نقل کرد، در واقع سؤال کرد از این حضرت ان المرأة ام النساء فقال لا بأس له. این یه نمونه روایت بود راجع به امامت زن برای زنان که فرمود اشکالی ند. یه نوع هم در همون قسم اول روایت از علی ابن جعفر که او ایشان از برادرشون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل کردن که باز سوال کرد راجع به زن و در حالی که امام جماعت شده برای زنان حد رفع صوت به برای قرائت و تکبیر رو سوال کرد که حضرتم فرمودن فقال قدر و ما تسمع، اندازه که بشنوه. خب اینم گفتم هر چند سوال از حد رفع صوت در قرائت و تکبیر، ولیکن دی حالا قدر متیقن گرفته شده که مطمئنن جواز محرزه که سوال میکنه که حالا هر حال آیا حد رفع صوت چقدر باشه. یعنی در حقیقت اصل جواز امامت زن برای زنان مفروغان گرفته شده، بعدم این سوال رو کرده. امام هم خوب جواب دادن. خب حالا قسم دوم، نسی که دلالت میکنه بر من امامت زن برای زنان، من به نحو مطلق، چه نماز واجب و چه نافله، که صحیحه زراره است، مرحوم صدوق نقل کردن و به اسناده عن زراره عن ابی جعفر قال قلت له المرأة تأم النساء قال لا الا انا میت. مسائل شیعه جلد 5 باب 20 از ابواب صلاة الجماعه حدیث 3. خب قلت با سند ذکر میکنه در اون صاحب مسائل دیگه مستقیمن، این فقط نقل کردی که به اسناده ی انزرار اسناده مرحوم صدوق از امام باقر علیه السلام میگوید که به آن حضرت گفتم که زن میتواند برای زنان امام جماعت بشه؟ حضرت فرمودن لا الا الان میت، نه نمیتونه مگر برای میت، یعنی در نماز میت این رو جایز دونستم که زن فوت کرده، حالا زنی برای زنان عنوان امام جماعت برای نماز میت میشه، اشکال نداره. بله اونا که حالا عرض میکنیم که نه به عنوانی که دلیل باشه، ولی این هم معید. همین روایت حالا ما علت حکمتش هم ندونیم، علتش هم ندونیم، دیگه کافیه برای تجویزش، صحیح هم هست. حالا جای خودش عرض میکنیم که حالت نمازهای دیگر رو هم ندار، یعنی صرفا همون تکبیر است و تهلیل است و تسبیح است و صورت نماز نداره که بخواد احکام نماز ناگزیر باشیم تمام احکام نماز رو برش جاری کنیم، ولی همین صحیحه کفایت میکنه در اینکه ما بگیم بی اشکال برای نماز میت استثناءً حضرت فرمودن دیگه همون کافی. من بله من خب حالا عرض می شود که این یک نص، یک کم این روایت هم در وسائل نقل شده، آدرس هم کرد کردیم. قسم سوم، نصوصی که دلالت بر منع امامت زن برای زنان در نماز واجب داره و جواز در نافله، در واقع تفصیل این قسم سوم نصوصی که هست اینها تفصیل قائل. در نماز جماعت برای نمازهای واجب زن میتواند برای زنان امام بشه یا نه؟ میگیم نه، منع ده. اما در نوافل چطور؟ زن میتواند امام جماعت بشود یا نه؟ اونجا رو روایات جائز دانسته. یکی صحیحه هشام ابن سالم و مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن الحسین، مرحوم صدوق نقل کرد، به اسناد عن هشام ابن سالم انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة هل تأم النساء؟ قال علیه السلام تأمهن فی النافلة فأما فی المکتوبة فلا. اسائل شیعه جلد 5 باب 20 از باب صلاة الجماعه حدیث 1. هشام بن سالم سوال کرد از امام صادق علیه السلام راجع به زن که آیا امام جماعت برای زنان میتواند باشه. قال، حضرت در جواب فرمودن که تأمهن فی النافله، امام جماعت بشه برای اونها در نافله. انت باز عرض میکنه نوافلی که به جماعت تشریع شده، نمونش هم نماز استسقا. و اما فی المکتوبت فلا، اما در نماز مکتوبه، نماز واجب، نه، معنی کرد. این صحیحه و نظائرش، چون این تنها نیست، نظائر داره دیگه. اون هم مانند صحیحه حلبی و سلیمان ابن خالد تو همون باب 20 از ابواب صلات جماعت حدیث 9 و 12 دیگه لزوم نداره ذکر بشه، آدرسش هست، مراجعه میفرمود. تو همین مقول است، یعنی تفصیل بین نماز واجب و نماز نافل. و معلومه که تصریح بر این تفصیل هم شده دیگه، یعنی نتیجه این میشه که نماز اگر واجب باشد زن نمیتونه امامت کنه هم برای زنان، و اگر چنانچه نه نماز مستحبیه میتواند امامت کنه. حالا ما ایم و این چند دسته روایات، قسم اول، قسم دوم و قسم سوم. قسم اول مطلقا جائز دانستن که زن برای زنان امامت کنه. قسم دوم مطلقا منع، تصریح نسبت به آن. و قسم سوم که تفصیل. ببینید، ما چند نوع جمع رو اینجا عرض میکنیم. یکی این که حمل مطلق بر مقید، قاعده عمل کنیم، یعنی بگیم که شما قسم سوم از روایات رو ملاحظه کنید، تفصیل بین نماز فریضه است و نماز نافله. این موجب میشه که اطلاق قسم اول و اطلاق قسم دوم تقیید بشه، یعنی اینطور که بگیم خیلی خوب قسم اول جائز دانستند مطلقا و بیم اونجا با توجه به قسم سوم روایت که تفصیل قائله، بگیم خب این جواز تقیید میشه اطلاقش و هم میشه بر نماز نافل، یعنی جائز است مگر کجا؟ اگه نماز واجب باشه. خب پس بنابراین چی میماند؟ هم میکنیم اون روایات رو بر نماز نافله ای که تشریع شده جماعتش. این یکی. و از اون طرف هم قسم دوم رو که مطلقا عدم جواز رو میرساند، یه خیلی خوب با توجه به تفصیل در نصوص قسم سوم، اطلاق اون رو هم تقیید کنیم و بگیم این عدم جواز مخصوص چی بوده؟ به نماز واجب. پس حمله بر چی میشه؟ میماند نمازهای مستحبی که تشریع شده جماعت. خیلی خوب، با این ترتیب هر سه دسته از روایات رو جمع کردیم و نتیجه گرفتیم که اگر چنانچه نماز واجب باشد، زن نمیتونه برای زنان هم امام جماعت کنه، اگر چنانچه نماز نافله باشد چطوره؟ اونجا میتونه. این از لحاظ اعمال قاعده اطلاق و تقیید خب خیلی خوبه، یعنی ما عرض میشود که جمع خوبی انجام دادیم، لیکن یه محظور اینجا پیش میاد و اون محظورم اینه که اون مطلق بر فرد نادر هم شده، یعنی در کجا؟ اونجایی که ما میاییم میگیم که فرض و فرمود حالا مطلقا جائز است، دو قسم اول از روایات این شما هم کردید با توجه به تفصیل قسم ثالث، برای اینکه منظور نمازهای مستحبی. خب حالا یک مطلقی را، یعنی نسی که اینجا فرمون لا به اصابه شکال نداره، یعنی ما آمدیم این رو حمل کردیم بر فرد نادر، چون نادر کل معدوم یه همچه حالت. شما بین نمازهای مستحبی عمده ای که دارید که میشه به جماعت خون تشریح شده چه نمازیه؟ نماز استسقا. خب این نماز استسقا در طول تاریخ حساب کنید، حالا معاصر چند تا نماز استسقا خونده شده که زن امامت داشته و زنا پشترش بود؟ شاید اصلا هم چیزی اتفاق نیفتاده باشه، اگر هم باشه خیلی کم به اندازه ای که بله نماز استسقا به ندرت، تازه خود به قول شما نماز استسقا خونده شده. ولی خب حالا امام جان مرد مأمومینش همه مردن یا اختلاط بین زن و مرد عرض می شود که حرفیست دانه همشون هم زن باشن به فرض، ولی زن بخواد نماز استسقا اقامه کنه به عنوان امام، امام جماعت، ولی اون که مأمومین همه هم زن هستن، هم چیزی یا اصلا اتفاق نمیفته یا خیلی به ندرت حالی موردم به فرض پیش بیاد. اول این محظور اینجا هست، اونجا در روایت اطلاق داره اون شکل بیان میفرماید. خب بعد ما بیام این رو فقط اختصاص بدیم به چیزی که اصلا یا اصلا اتفاق نمیفته یا اگرم اتفاق میفته یه فرد نادرست. خب بیام بر نوع دوم از جمع، بگیم که بین این روایات جمع میکنیم بر اساس حاکم بودن نص بر ظاهر و آیا این چطوره نوع جمع، و اینطور بگیم که جواز امامت زن برای زنان که روایات قسم اول متضمنش هست، تصریح برون داره و نص هم هست و هم لا بأث به روایت قسم اول، این موجب میشه که ما از ظهور نهی در روایات قسم دوم و سوم رفعیت کنیم، چون اونها درش لا آمده، لا ناحیه ظهور در منع داره. خب این ظهور رو ازش در دست میکشیم به اصطلاح رفعیت میکنیم، چون برای که نص بر ظاهر حاکمه. و چیزی که از اون را حمله بر کراهت میکنه، یعنی ما قرار گرفتیم بر این که بگیم جائز است به نص، یا بگیم که ظهور دارد در عدم جواز. خب اون نص بر این ظاهر حاکمه، چون از ظاهر میشه رفعیت کرد از اون نصی که موجود. بله ظهور شما تو بحث ما باعث اصول اینا حرف انجام شده، بحثش شما میگید که مثلا امر ظاهر در چیه؟ در وجوبه، یا حالا اقوال دیگه. نهی هم همینطوره، نهی ظاهر در حرمت، این ظاهره تا اونجایی که نص داریم تصریح میکند، فرض کنید فرمات این اشکالی نداره، این کار این جواز رو میرسون، یا اگر باز از اون طرف تصریح داشتیم که این اشکال داره، توجه بین اینا نصه تصریحه، یه جایی نه امر و نهی در صیغه امر، صیغه نهی، لا صیغه نهی. خب اینجا ظهور دارد در این که بله حرامه، منع داره. ما از ظاهر میتونیم دست بکشیم رفعیت کنیم اونجایی که در مقابلش نص داریم، چیزی که از حملش میکنیم بر کراهت. بله همون لابه همونه، ما هم همین رو میگیم. نه 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 اون لاهو لای ناهیه نیست. بله اونم لا بعصبه اشکالی نداره، لا بعصبهی نسه، اون لا نه اون لاییه که ظهور داره، لا تو دومی و سومیه. میکنید قسم دوم فرمود که قال الله، هم یک الا علی المیت. تو سومی فرمود و اما فی المکتوبه فلا، تو هر دوتاش لا هست، یعنی لا ناهیه در حیمت که ظهور در من اینه، ولی در اولی میگه لا بعثا نس سریه. خیلی خوب، این نوع جمع خوبه. اون بعض مثلا این از اقسام جمع عرفی هم میگن، اونجا بحثش هست. جمع خوبیه، حالا لولا اینکه ما چون تو جمع قبلی یعنی حمل مطلق بر مقید به حسب قواعد خوب خیلی عرض می شود که میشه گم مقدم چیزی که از اونجا چون اون محظور پیش میاد، ما به این نحو جمع کنیم این جمع خوبیه، محظوری هم پیش نمیاد، یعنی هم جمع کردیم بین روایات و هم محظوری پیش نیامده و کراهت هم اقل و ثوابنه دیگه، یعنی تو عبادات و جمله نماز. وقتی میگن مکروهه که زن امام جماعت بشه برای زنان، یعنی ثوابش کمه، من که اقلیت ثواب. خب بنابراین ما خودمونم، یعنی حالا شما فکر کنین، به نظر میسه این جمع ارجحه، بلکه متعین. یک نوع جمعی رو مرحوم صاحب حدائق کردند که این جای عجبه و میشون فرماید که اون مکتوبه و نافله رو که دو قسم سومم به تفصیل ملاحظه میکنید، این رو دو وصف برای جماعت دونستن نه برای اصل نماز. برام صاحب هدایه ببینید به این ترتیبا، ایشون فرماد در امامت زن برای زنها نمازهایی که به جماعت خوندن اونها واجب است، هرچند اصل نماز مستحب، ولی به جماعت خوندنش چی باشه؟ واجب باشه، یعنی تشریعش به جماعت باشه، مثلا نماز جمعه یا احیاناً بنابه بعض اقوال ایدین. مثلا اینجورشون میگه که این اصل نماز ممکنه مستحب باشه ولی به جماعت خوندنش واجب باشه، این امامت زن برای زنان ممنوعه. متوجه شدید آقا که این مکتوب و نافله، نماز واجب و نماز مستحب، این با عنوان وصف جماعت ایشون اینجا برداشت کرده. خیلی خوب، حالا فرض کنید در جایی که الان تو عصر غیبت میگه مستحب واجب نیست، این کسی هم بگه از فقها ها خیلی کم میگن در عصر غیبت نماز جمعه واجب عرض می شود که تعیینی باشه و نوعا واجب تخییری می دونه. حالا بالاخره اونم تازه بر فرض این که برپا هم بشه با شروطش. بله همون دیگه میشه این استاد. یعنی بعضی از اونهایی هم که حالا نقل میکردن مرحوم آقایی که ایشون واجب میدونست تعیینی یه سفری اون زمانها پیش از انقلاب و پیروزی انقلاب، چون آمده اون مشهد یک آقایی بزرگواری بود اونجا نماز جمعه میخونده، خدا رحمت شون کن، مرحوم اشغال آمسین طوری گفتن آشغال تبریزی بودش. من هم یک سفری توفیق پیدا کردم، گفتم جماعت هم شلوغ هم میشون مسجد گوهر شد. ولی ایشون مرحوم آیت الله خویی خارج شده بود از مشهد، نقل میکردن، حالا ما که حاضر نبودیم و شاهد نبود، برای که لزوم واجب نشه برش که در اون نماز جمعه شرکت کنه، حالا لابد محظوراتی بود. در هر حال میخوام عرض کنم که اون نکته مرحوم صاحب هدا که پس بنابراینشون وجوب و استحباب رو وصف برای چی گرفته؟ برای جماعت، نه برای اصل خود نماز. از اون طرف ایشون گوید که نمازها این که به جماعت خوندنش مستحبه، هرچند اصل نماز چیه؟ واجبه. مثلا نمازهای یومیه، نماز یومیه اصلش واجبه ولی که به جماعت خوندنش مستحب. ایشون فرمود اینجا جائزه، مثلا برای نماز یومیه رو میگوید که ما حکم به جواز کنیم و نمازهایی مثل نماز جمعه یا عیدین احیانا، حالا با نظر خاص خودش، اونجا رو بگیم که جائز نیست. توجه فرمود. حالا شما ببینید مرحوم صاحب هدای فقیه بزرگ بود، بنابراین جمع بین روایات قسم اول و دوم حاصلش همین میشه که در نمازهایی که به جماعت خوندنش مستحبه ولو اصلش اصل نمازش واجبه، اینجا جائز، مثل نماز یومی. و که ما اون دسته اول از روایت رو بر این هم، و نمازهایی که به جماعت خوندنش واجبه ولو این که اصلش مستحبم باشه. دوم، اینجا امامت زن، برای زنها بگیم که ممنوعه. بینید نافل و مکتوب شد وصف چی؟ جماعت، نه اصل نماز. خب این در حقیقت بهش اشکال وارد کردن و اشکالم وارده. شما ببینید حمل مکتوبه بر جماعت واجبه یا نافله بر جماعت مستحبه، به اصلش در حقیقت میگه جماعتش واجبه، اصلش مستحب بوده فرضاً، میگه جماعتش مستحبه اصلش واجبه، یا اصلا خلاف ظاهره. شاید حتی یک موردم با عنوان وصف جماعت تو تمام مباحث فقهی این چنین استعمال نشده که اجا مثلا بگن فرض کن صلات مکتوبه و منظور این رو وصف چی باشه؟ جماعت باشه. یا بگن صلات نافله و این وصف جماعت باشه. حالا به هر جهت در خاتمه هم همون بحثی که اولم ایشون بیان کردن که ما محرزه که به حسب نص صحیحه زراره که زن برای زنان تو نماز میت اشکال نداره امام جماعت باشه. اساسا هم میتونیم این رو بگیم، حالا ما اون نظر رو و احیانا فتوا رو بر اساس چی میگیم؟ بر اساس صحیحه زراره و نسی که هست. اما از اون طرف هم توجه به این نکته هم میتواند اینجا لازم باشه که اساسا نماز میت تسبیح و تحلیل و ذکر و تکبیراته، با فرم و شکل صلات متفاوته، رکوع سجود تو نمازهای دیگه هست، تو نماز میت نیست. بنابراین این که تصور کنیم خب چطوری که احکام مترتب بر صلات مثلا اینجا مگه بنا نیست همش جاری باشه؟ میگیم خب این شکل ظاهرش هم متفاوته، ولی اصل دلیلمون و حاصلی که عرض میشود که در استنباط و فتوا و اینها به کار میره همون صحیحه زرار است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.